17:05 بعد از ظهر. من بابک غفوری آذر هستم، همراه خبرهای رادیو فردا با شما. در حملات هوایی پاکستان به مناطقی در سراوان دست کم 10 نفر کشته شدند. رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران در خلیج فارس آغاز شد. و بهای دلار آمریکا به 54 هزار تومان رسید. وقت بخیر. در حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ایران دست کم 10 نفر کشته شدند. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، تایید کرده است که در حملات بامداد امروز پنجشنبه یکی از روستاهای مرزی ایران در نزدیکی سراوان هدف قرار گرفته شده است. معاون استاندار سیستان و بلوچستان تعداد کشته شدگان در این حملات را 10 نفر اعلام کرده و گفته از 4 خانه تخریب شدند. وی تایید کرده که همه کشته شدگان از اتباع پاکستان بودند، ولی از دلیل سکونت آنها در این روستا اظهار بی اطلاعی کرده است. وزیر خارجه پاکستان و ارتش آن کشور هدف از این حملات را خونساسازی فعالیت‌های تروریستی علیه آن کشور اعلام کردند. در نخستین واکنش به این حملات، ایران کاردار پاکستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران در حملات موشکی و پهپادی خود ادعا کرد 2 مقر گروه جیش العدل در داخل پاکستان را نابود کرده است. پاکستان بیدرنگ این حمله را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن 2 کودک خبر داد. در همین حال صبح امروز پنجشنبه رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. قادر رحیمزاده، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا، گفته این رزمایش از آبادان تا چابهار و 400 کیلومتر در داخل کشور انجام می‌شود. به گفته وی 10 فروند هواپیمای با سرنشین و 10 پهپاد مراکز حساس مشخصی را هدف قرار می‌دهند و سامانه‌های پدافند هوایی به مقابله با این حملات اقدام می‌کنند. این تمرین نظامی در حالی آغاز شده است که سپاه پاسداران طی چند روز گذشته به اهدافی در 3 کشور سوریه، عراق و پاکستان حمله موشکی کرده و تنش‌ها بین ایران و غرب بر سر ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری بالا گرفته است. بهای دلار آمریکا امروز پنجشنبه در بازار آزاد ایران به 54 هزار تومان و یورو به 59 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلای امامی نیز نزدیک به 32 میلیون تومان گزارش شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه حراج حضوری شمش طلا برای کاستن از قیمت ارزهای خارجی و طلا را آغاز کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، روزانه 10 شمش طلای 1 کیلویی در مرکز مبادله به تولیدکنندگان جواهر و بانک‌ها فروخته خواهد شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در تهران همزمان با حملات در پی ایران به عراق، سوریه و پاکستان روی می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود کاهش تقاضا برای نفت را پیش بینی کرد. در این گزارش گفته شده میزان افزایش تقاضا برای نفت خام در سال جاری میلادی از 2,300,000 بشکه در سال گذشته به 1,200,000 بشکه خواهد رسید. شرایط اقتصادی جهان و افزایش خودروهای برقی از جمله دلایل کاهش تقاضا ذکر شده است. در این گزارش تایید شده که تولید نفت به ویژه در آمریکا، کانادا و برزیل به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین با اشاره به تنش‌های موجود در خاورمیانه درباره اختلال در حمل و نقل نفت و تأثیر آن بر بازارهای جهانی هشدار داده است. کاخ کرملین مسکو از مراحل پایانی هماهنگی توافق جامع همکاری بین روسیه و ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد رؤسای جمهور دو کشور به زودی این سند را امضا می‌کنند. قرار است این توافق جایگزین سند میان دولتی باشد که بیش از 20 سال از امضای آن گذشته و به گفته دیپلمات‌های دو کشور سازگار با تحولات نوین بین‌المللی نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از حدود 2 سال پیش دیپلمات های روسیه و ایران از تدارکات پایانی سند جامعه همکاری های دو جانبه خبر می دهند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این سند به زودی امضا خواهد شد. ماریا زاخاروا در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت این توافق در بردارنده تمام ابعاد روابط مسکو و تهران که به گفته وی به سطح راهبردی رسیده خواهد بود. او افزود از زمانی که 22 سال پیش نخستین توافق همکاری های دو کشور امضا شده بود، اوضاع بین المللی تغییر کرده و روابط دو جانبه به طور بی سابقه متحول شده. دوشنبه وزیران خارجه و دفاع روسیه و ایران طی تماس‌های تلفنی به ضرورت امضای هرچه سریع‌تر توافق جامعه دو کشور اشاره کردند. چندی پیش سفیر ایران در روسیه گفته بود لایحه این سند که ایران مسئول تهیه آن بود مورد بررسی طرف روس قرار گرفت و مجدداً برای بازبینی نهایی به تهران بازگشت. بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند این سند هنگام سفر ماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو امضا شود، اما دیدار وی با ولادیمیر پوتین همتای روسش دست کم در عرصه علنی ثمری به بار نیاورد. اندری زلتین کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است توافق همکاری مسکو و تهران تأثیری بر روابط دو جانبه نخواهد داشت.
این تصور که روسیه و ایران متحدان کلیدی هستند در دشمنی مشترک با غرب تحت تحریم بودن دو کشور و حمایت تسلیحاتی ایران از ارتش روسیه در اوکراین ریشه دارد. شکی نیست که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نظر مسکو به تهران کاملا متحول شده و تهران کوشیده از موقعیت برادر کوچک رهایی یابد و خود را همتراز برادر بزرگ در کرملین جلوه دهد. در این حال دو کشور از هر لحاظ با هم متفاوتند. ایران می‌خواهد حرف اول را در منطقه بزند و روسیه خواهان رهبری جهان غیر غربی است. دو کشور در عرصه انرژی رقیبند و روابط تجاری اقتصادی آنها عملاً خالی از محتواست. تنها با این تفاوت که قابلیت‌های ترانزیتی ایران برای روسیه مهم شده. بیشک گفتگو درباره داد و ستد جنگنده‌های روس در برابر موشک‌های بالستیک ایران در جریان است. همه این مسائل به شرایط روز و نیازهای دو کشور بستگی دارد و نه امضای توافق دیگر.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران 12 مارس 2001، 22 اسفند ماه 1379 در دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. این سند در صورت عدم مخالفت طرفین میتواند هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود. اما در 20 سالگی این سند، مسئولین دولت حسن روحانی خواستار به روز رسانی آن شدند. متعاقباً دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت‌های بین المللی خود اعلام کرد. ایران 3 سال پیش سند بلند مدت همکاری با چین را امضا کرد و از همان زمان تدوین سند مشابه با روسیه کلید خورد. اما در حالی که مقامات ایرانی از مدت‌ها پیش روسیه را هم پیمان راهبردی خود می‌نامند، اشاره به ایران به عنوان شریک راهبردی از سوی مقامات روس تنها همزمان با جنگ علیه اوکراین آغاز شد. پنجشنبه وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی درباره جمع‌بندی نتایج سیاست خارجه روسیه در سال گذشته میلادی، چین و هند را مهمترین همپیمانان راهبردی روسیه معرفی کرد و ایران را در کنار ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در میان دایره کشورهای نزدیک روسیه برشمرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همزمان با اعلام کمبود کادر درمانی و نیروی متخصص و افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران، اخیراً گزارش متعددی از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت ها خبرساز شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
چالش جدی برای سیستم درمانی کشور. در حالی که وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است، ارزیابی ها و برآورد ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش آمار مهاجرت و خودکشی در میان کادر پزشکی، حالا برخی از پرستاران با حکم 6 ماه انفصال از کار هم به خاطر اعتراضات صنفی مواجه شدند. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در 27 دیماه ضمن اشاره به مشکلات فراوان پرستارها از 6 ماه حکم انفصال از کار برخی پرستاران معترض خبر داد و گفت خستگی و فرسودگی به دلیل حجم بالای کار و بی‌انگیزگی به دلیل حقوق‌های ناچیز را اگر در کنار این برخوردهای تنبیهی و احکام سنگین قرار دهیم به اوضاع نابسامان پرستاران بیشتر پی خواهیم برد. آقای شریفی در ادامه افسوده چرا باید حکم صادر کرد؟ آن هم چنین حکمی، 6 ماه انفصال از کار در شرایطی که با مشکل کمبود پرستار مواجهیم. او پیش از این بارها هشدار داده بود که به جرأت میتوان گفت که بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند. پرستاران بارها برای احقاق حقوق خود دست به تجمعات مسالمت آمیز زدند، اما در وضعیت آنها تغییری حاصل نشد. با هم بشنویم بخشی از شرایط ناعادلانه کار پرستاری در ایران را از یک پرستار در تهران.
فکر کنید با این کمبود نیرویی که وجود داره، حالا یه مریض هم بدحال داره اتریاج میاد، چند تا مریض هم که از قبل بستری تو اورژانس بودن، اینا میمونن با یک پرسنل در اورژانس. خب این یک پرسنل همزمان با اینکه ممکنه بر بالین یک مریض باشه، اون یک مریض حالش بده، دو بار همراهی میاد تذکر میده، خب این داری کار اینو انجام میده، یه نفر که نمیتونه با کار چند نفر انجام بده، تا بره بالا سر اون سر و صدا و خلاصه تشنج بین همراهی های مریض و پرسنل و درگیری های مختلفی به وجود میاد، نارضایتی به وجود میاد. این یه مدل مثلا یکم بود. دومی چیزی که وجود داره اینه که اضافه کارهای اجباری و شیفت‌های سنگین و طولانی مجبورن به خاطر اینکه کمبود نیرو هست برای پرسنل و پرستار رو بذارن یا پزشک بیچاره. درسته طرف به پول نیاز داره، ولی بابا این شیفت هم براش خیلی سنگینه، براش گرون تموم میشه، میگه من نمیخوام اضافه کار داشته باشم، بچه کوچیک دارم، بچه شیرخواره دارم، میگه نه نمیخوای نیا. حالا اضافه کار دادن به خاطر اینکه کمبود نیرو هست، اون ساعتی کاریشون پرستار تموم شده ولی هنوز کارش تموم نشده، باید بمونه این کار رو انجام بده، ممکنه نیم ساعت یک ساعت بعد از شیفتش بخواد بره دوباره بعد شب برگرده بیاد همینجا شیفت بده. خب شما فکر کنی آدمیزاد مایی چقدر دیگه تحمل داره.
او در ادامه به دستمزد پایین و شرایط اقتصادی و نبود تجهیزات در بیمارستان اشاره و تأکید کرد که مجموعه اینها باعث افزایش خودکشی و مهاجرت است.
حالا از همه اینا گذشته حقوق. حقوق که بسیار ناچیز و کم و به موقع پرداخت نمیشه. و اینم از همه بدتر. میگن اضافه کار باید داشته باشید بل اجبار. 5 ماه بعد میان اضافه کاری رو به پرسنل میدن، خیلی زحمت بکشن 2 ماه بعد. خب طرف میگه من دیوونم، بیام این همه اضافه کاری بدم، بعد تورم همینجور داره میره بالا، مثلا اضافه کاری که حالا مثلا اون موقع 2 میلیون بوده، الان مثلا گوشتی که بوده کیلوی مثلا 500 تومان الان بشه 700 تومان. خب این چه ارزشی داره؟ این اصلا اضافه کار چه ارزشی داره براش؟ اجاره خونه میره بالا، نون میره بالا، همه چی به نسبت میره بالا. بعد حالا از همه اینا بگذاریم، کمبود وسایل. فکر کن شما مثلا هرچی میگیم که تو تحریم نیست، فلان آمپول نیست، الان نداریم، به جاش چی بزن، اونم نیست، الان نیست. بعد مثلا آنژیوکت های خارجی، خب قبلا ما میزدیم خیلی خوب بود، الان آنژیوکت ایرانی باید 10 دفعه مریض رو سراخ سراخ کنی تا یکیش مثلا تو رگ مریض بره. پزشکا همین بساط هست دیگه. خلاصه تمام این کمبوت ها باعث فشارهای روحی روانی در کادر درمان به ویژه پزشکان و پرستارا میشه، یا طرف سوساید و خودکشی میکنه و یا میذاره از ایران میره.
همزمان روزنامه اعتماد در روز 27 دیماه از رواج خودکشی در میان رزیدنت های پزشکی گزارش داده است. به نوشته این روزنامه و به نقل از دکتر بابک شکارچی، این داستان از کنترل خارج شده است و بنابر گزارش های منتشر شده از ابتدای سال تا کنون حداقل خودکشی های موفق رزیدنت ها به 16 مورد رسیده است. و شما اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید. سازمان نظام پزشکی کشور نیز بارها فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات این قشر از جامعه عنوان کرده است. آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت ایرانیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی در حال حاضر تمایل به مهاجرت دارند.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.